رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب همه شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن یک زن توسط همسرش در هرات، حمله انتحاری در کابل جان سه غیر نظامی را گرفت، اردوی نایجیریا میگوید که بوکو حرام را عقب رانده است و براک اوباما میگوید که روسیه منزوی باقی خواهد ماند.
بعد از شنیدن خبرها، گزارش‌ها، برنامه گنجه شایگان تقدیم می شود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. سر یک زن 35 ساله در ولایت هرات توسط شوهرش بریده شد. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه هرات میگوید که جسد این زن که بی بی گل نام دارد و باشنده ولسوالی انجیل می باشد، صبح امروز توسط مسئولین امنیتی به این مرکز صحی انتقال داده شده است.
جسد یک خانم حدود 35 ساله ساعت ده قبل از ظهر امروز به شفاخانه حوزدویر توسط نیروی امنیتی انتقال شد. شوهر از قصد سربریده را زیر داشته و تا به قسمت نایی خود فقرات دوام داده بوده کار خوده، ولی تا خود سر از تن جدا نشده و در اثر خونریزی بیش از حد و در اثر تخریب ساعت معنوی که به وجود آمده منجر به مرگ خانم شده.
مسئولین امنیتی هرات به خبرنگار رادیو آشنا گفتند که شوهر این زن را توقیف کردند. گرچه علت این رویداد هنوز واضح نیست، اما مقامات میگویند که تحقیقات در رابطه جریان دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز بر شکری بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان را شدیداً تقبیح کرد. در حمله ای که امروز در ساحه دارالامان صورت گرفت، سه غیر نظامی کشته شده و به شمول شکری بارکزی بیش از 30 نفری دیگر زخمی شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شمار زخمی شدگان این رویداد را 20 نفر، اما حشمت دستانگزی سخنگوی قمندان امنیه کابل از زخمی شدن 32 نفر خبر داده است. سخنگوی وزارت داخله گفت که یک زن نیز شامل کشته شدگان است. شاهدان عینی این رویداد را به رسانه ها شرح دادند.
یک حمله انتحاری بالای خانم شکریه بارکزی وکیل کابل در مجلس صورت گرفته و دیدم که 4-5 نفر زخمی از خانمون بودن و در تاکسیون بودن.
یک صدای بسیار وحشتناک شنیده شد. تمام ساحه گرد و خاک و چیزا گرفتن و تمام شیشا ریختن.
سفارت ایالات متحده در کابل نیز با نشر اعلامیه حمله امروزی را محکوم کرده است.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات امروز با همکاری نهادهای مدنی و شورای ملی کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی را برگزار کرد. در این کنفرانس که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور حضور داشت، از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خبر داده شد. آقای محمدی احتمال به تعویق افتادن تاریخ انتخابات پارلمانی را به صورت قطعی رد کرد. مشاور رئیس جمهور توزیع تذکره های الکترونیکی را به حیث کارت رای دهی تایید نکرد.
قاطعیت میگم از طرف رئیس جمهور که آره این کمیسیون تشکیل میشه و کار خودم شروع خواهد کرد، منتها واقعیت این هست که بیایم تصمیم بگیریم که سهمیه ای نگاه نکنیم. اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سهمیه ای شد، خود انتخابات هم سهمیه ای میشه، نظام ما هم سهمیه ای میشه، دولت ما هم سهمیه ای میشه، همه چیز ما برباد میشه.
رادیو آشنا، آشنای شما.
در ادامه خبرها، اردوی پاکستان میگوید که درگیری‌های تازه در منطقه مرزی وزیرستان شمالی باعث کشته شدن 34 تنره و 3 سرباز پاکستانی شده است. تیاره‌های جنگی صبح امروز پناهگاه‌های مزنون را در ساحه داداخل بمباردمان کرد. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید که در جریان این حملات به شمول قماندانان مهم و خارجی کم از کم 27 تنره کشته شده است. حملات هوایی به دنبال درگیری‌های شب هنگام در ساحه داداخل صورت گرفت که در آن 3 سرباز و 7 تنرو کشته شدند. مقامات افزودند که 4 منصوب دیگر در فایرهای متقابل زخمی شدند. درگیری‌های تازه در حال تلفات را در قبال دارد که دیروز نیز در حملات هوایی نیروهای پاکستان کم از کم 30 جنگجو در ساحه نزدیک به مرز افغانستان کشته شد.
تندروان گروه دولت اسلامی در یک ویدیویی که امروز از طریق اینترنت نشر شده است ادعا کردند که عبدالرحمن کیسک کارمند خیریه آمریکایی را سر بریدند. بیر ندیت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که جامعه استخباراتی برای تایید اعتبار این ویدیو که در آن مقتول را نشان می‌دهد هر چه زودتر دست به کار شده است. عبدالرحمن 26 ساله که در گذشته عضو نیروهای رنجر اردوی ایالات متحده بود 13 ماه پیش زمانی اسیر شد که در سوریه مصرف کارهای بشردوستانه بود. خانواده این کارمند خیریه آمریکایی گفتند که او در اسارت به اسلام رو آورده و اسم خود را از پیتر به عبدالرحمن تغییر داده بود. قربانیان پیشین سربریدن‌های گروه دولت اسلامی شامل یک خبرنگار آمریکایی، یک ژورنالیست آمریکایی اسرائیلی تبار و یک کارمند خیریه بریتانیایی بودند.
اردوی نایجیریا میگوید که تندروان بوکو حرام از شهرک جوبوک عقب رانده شدند. مقامات اردوی نایجیریا گفتند که بوکو حرام این شهرک را به روز پنجشنبه تصرف کردند، اما اکنون تحت اداره نیروهای دولتی قرار دارد. گروه بوکو حرام در جریان سال جاری چندین شهرک را در شمال نایجیریا تصرف کرده و ابوبکر شکوا رهبری آن گروه در آن اعلام خلافت کرده است. نیروهای امنیتی نایجیریایی و گروه‌های مردمی توانستند برخی از این شهرک‌ها را دوباره به تصرف از تصرف بوکو حرام در بیاورند. با وجود اعلان آتش بس توسط حکومت نایجیریا به تاریخ 17 اکتبر جنگ در آن کشور ادامه دارد. شیکوا با نشر ویدیویی گفته است که هیچ آتش بس با حکومت عقد نشده و بیش از 200 دختر را که اختطاف نموده بودند همه مسلمان و ازدواج کردند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ولادیمیر پوتین به شکل متداوم به تخطی از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی ادامه دهد که هدف آن پایان بخشیدن تنش در اوکراین است، روسیه منزوی باقی خواهد ماند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
رئیس جمهور ایالات متحده امروز در استرالیا گفت که تظاهرات اخیر بر روسیه تأثیرات خوبی به جا گذاشته است. او افزود که تیم‌های ما روی مکانیزم‌های کار می‌کنند که در صورت ضرورت فشارها را افزایش دهند. آقای پوتین صبح امروز پیش از وقت تعیین شده استرالیا را ترک نموده گفت که او می‌خواست بخوابد. با آن هم جلسات او با سایر رهبران جهان پرمنازعه بود. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا به گونه آشکار به رهبر روسی گفت که از اوکراین خارج شود. آقای پوتین با آژانس خبری ریانوسکی گفته است که تنش اوکراین هیچ ربطی با او ندارد. در این حال پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین طی صدور فرامین متعدد تأسیسات دولتی را در شرق آن کشور مسدود کرده است، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه وجود دارند. رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
در ادامه خبرها، رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان برای افزایش رشد تولیدات ناخالص داخلی یک طرح را نشر کردند. رهبران این کشورها میگویند که با سرمایه گذاری در زیربناها و افزایش تجارت آزاد در مدت 5 سال دیگر تولیدات ناخالص داخلی به بیشتر از 2 تریلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این طرح همچنان در برگیرنده تعهدات همکاری برای یک اقدام قوی علیه تغییر اقلیم و حمایت از پاسخ بین المللی به شیوع مرض ایبولا در غرب آفریقا است. دونی ابود صدر اعظم اسرائیل در پایان اجلاس جی 20 گفت که کشورها با نظارت بر تطبیق تعهداتشان در تقویت رشد تولیدات داخلی همدیگر را حسابدی قرار خواهند داد. صدر اعظم استرالیا گفت که رشد تولیدات ناخالص داخلی باعث ایجاد میلیون ها شغل در جهان می شود.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که آماده است از صلاحیت اجرایی خیش برای تصویب اصلاحات مهاجرت استفاده می کند. رئیس جمهور صلاحیت دارد که در صورت ضرورت بدون منظوری کانگرس قانونی را تصویب و توشیح کند. آقای اوباما گفت که تهدیدات برخی از اعضای کانگرس به مسدود کردن دوائر دولتی جلو کسب قوانین جدید مهاجرت را نخواهد گرفت. اگر کانگرس اصلاحات همه جانبه قانون مهاجرت را به رأی گیری نگذارد، رئیس جمهور تا آخر سال جاری در این مورد یک فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد. این قانون از خروج اجباری میلیون ها مهاجر غیر قانونی در ایالات متحده جلوگیری می کند. و در خبری دیگر، یک سفینه اروپایی روز چهارشنبه صدها میلیون کیلومتر دور از زمین با نشست بر سطح پوشید از یخ و گرد یک ستاره دنبالدار تاریخ ساز شد. این سفینه برای پاسخ به سوالات بزرگ در مورد کائنات طرح شده بود. ما هم اداره فضایی اروپایی میگوید که بیتری های سفینه فیلی پس از فرستادن معلومات در مورد ساحه نشستش خالی از چارج شد. اداره میگوید که برای اینکه سفینه از سایه بیرون کشیده شود، آن را 4 سانتی متر نقل داده و 35 درجه چرخانده است تا صفحات بیتری آن در مقابل نور آفتاب قرار گرفته و چارج شود. اما تا حال واضح نیست که تلاش پیروزمندان اجرا شده است یا نه. حتی اگر این تلاش کامیاب هم شده باشد، هفته ها و ماه ها را در بر خواهد گرفت تا این سفینه بتواند معلومات جدید را به زمین بفرستد. و مرور خبرهای افغانستان را نیز در این بخش میشنوید. سر یک زن 35 ساله در ولایت هرات توسط شوهرش بریده شد. رفیق شیرزه سخنگوی شفاخانه هرات میگوید که جسد این زن که بی بی گل نام دارد و باشنده ولسوالی انجیل است، صبح امروز توسط مسئولین امنیتی به این مرکز صحی انتقال داده شده است. مسئولین امنیتی هرات به خبرنگار رادیو آشنا گفت که شوهر این زن را توقیف کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز بر شکریه بارکزای عضو ولسی جرگه افغانستان را شدیداً تقبیح کرد. در حمله‌ای که امروز بر ساحیه در ساحیه دارالامان صورت گرفت، سه غیر نظامی کشته و به شمول شکریه بارکزای بیش از 30 نفر دیگر زخمی شد. و شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات امروز به همکاری نهادهای مدنی و شورای ملی کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی را برگزار کردند. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها و حال میشنوید گزارش‌ها و بازپخش برنامه گنج شایگان را.
شنوندگان محترم، من نجیب خلیل
اوزیان و شب آشنای.
آیا می فهمین خانم ها در هنگام بارداری به چی نوع کمک ها ضرورت دارن؟
در دا امیدواری با وقت در آلی نمره سپاکل در دکتر نسرین اوریاخیل در مشوارو آوریدل در سه شنبه پشبه لعطانه تر 9 بجو پوری مهی روی در سدیو شمیری دی 0990 0 0 اویا
و شماره دوم 001-202-619-3136.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. شبکه اکسن خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی شده و میگوید تا وقتی که تذکره الکترونیکی توزیع نشده، انتخابات پارلمانی باید به تعویق بیفتد. در این رابطه همکارم مکیه منیر از کابل گزارش دارد.
در حالی که مؤسسه اکسین و نهادهای جامعه مدنی خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی هستند، اما مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید که تعویق انتخابات پارلمانی نقض قانون اساسی است. مؤسسه اکسین و نهادهای انتخاباتی و جامعه مدنی در یک نشست یک روزه روی اصلاحات در نظام انتخاباتی با هم بحث نمودند. این نهادها خواهان اصلاحات در عرصه‌های مختلف انتخاباتی، از جمله اصلاحات مثبت در قوانین انتخاباتی، ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، ساختار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی و ساختن یک میکانیزم برای نحوه جوابگویی کمیسیون‌های انتخاباتی هستند، زیرا در انتخابات گذشته یک میکانیزم مشخص برای پاسخگویی این نهادها وجود نداشته است. این نهادها میگویند که باید انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد و قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی تذکره الکترونیکی توزیع گردد و بعد انتخابات پارلمانی برگزار گردد. سغرا سادات عضو تیفا که قطعنامه این محفل را خانش گرفت در مورد گفت:
شبکه اکسین و نهادهایی که در شبکه اکسین حضور دارند خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی هستند، به خاطری که اصلاحاتی که نیاز هست در این انتخابات بیاید وقتگیر و زمانگیر هست و نیاز به این داریم که ما وقت و زمان کافی را برای آوردن اصلاحات در عرصه‌های مختلف انتخابات داشته باشیم.
اما عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور در این مورد گفت که ممکن یک سلسله دلایل سیاسی و تکنیکی برای تعویق افتادن انتخابات وجود داشته باشد، اما تعویق انتخابات پارلمانی هیچگاه توجیه حقوقی ندارد. او افزود که با تعویق انتخابات پارلمانی قانون اساسی نقض می‌گردد و رئیس جمهور به این صورت نمی‌خواهد که چنین شود و کمیسیون قانون اساسی و استر محکمه هم نمی‌توانند که انتخابات را به تعویق بیاندازند.
ولی این کمیسیون به عنوان یک نهاد دارای صلاحیت هست، نه اینا می‌توانند تمدید کنند دوره پارلمان را، نه استر محکمه می‌تواند تمدید کند، مگر اینکه واقعا حقوقدانان ما بشینند راه حل پیدا بکنند و نقض قانون اساسی منجر نشود. چون روحیه رئیس جمهور که ما میدانیم به شدت حساس هست نسبت به اینکه قانون اساسی باید رعایت شود.
مشاور رئیس جمهور گفت که توزیع تذکره الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد، اما زمانگیر است. او افزود که مسئولین مربوطه در نشست با رئیس جمهور ابراز آمادگی کرده‌اند که روزانه در حدود 4000 تذکره الکترونیکی را توزیع نمایند، اما بالاخره تصمیم به این شد که روزانه 50000 تذکره الکترونیکی توزیع گردد. و اگر چنین هم شود و اگر نفوس افغانستان در حدود 30 میلیون باشد، مدت 18 ماه را در بر می‌گیرد و امکان ندارد که انتخابات پارلمانی به مدت 18 ماه به تعویق بیفتد.
در صورتی که روزانه 50000 کارت الکترونیکی یا تذکره الکترونیکی توزیع شود، حدود 18 ماه زمان داره. آیا تا 18 ماه دیگه انتخابات به تأخیر بیفته؟
مشاور حقوقی رئیس جمهور افزود که در هفته جاری فرمان نشر قانون ثبت احوال نفوس جدید نیز صادر می‌گردد. او گفت که تصمیم این است که دارای ثبت احوال نفوس مستقل شود و وزارت داخله دیگر کاری به توزیع تذکره الکترونیکی نداشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و به ادامه گزارش ها می‌پردازیم. شورشیان دولت اسلامی در یک نوار تصویری جدید ادعا می‌کنند که پیتر کیسک کارمند امدادرسانی آمریکایی را سر بریدند. کسی که 26 ساله سال قبل در حالی که برای سوری ها کمک های طبی را فراهم می ساخت اختطاف کردید. دوستانش می گویند که او مسلمان شده بود و نام خود را به عبدالرحمن تغییر داده بود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
در این نوار تصویری 16 دقیقه‌ای که امروز یک شنبه در صفحات اینترنتی به نشر رسید، مرد سیاه پوش نشان داده می شود که صورتش پوشیده بوده و در جلو سر بریده شده ایستاده است که ادعا می کند مربوط کارمند امریکایی است. در این زمان برطانیه روز شنبه گفت گزارش های را مورد تحقیق قرار داده است که گویا مردی که گمان می رود تبعه برطانیه باشد و سربریدن ها را انجام می دهد در جریان حملات هوایی بر رهبری امریکا هفته قبل زخمی گردید. این در حال است که رئیس جمهور اوباما بار دیگر تاکید کرد که علاقمند فرستادن عساکر امریکا برای مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی نیست. رئیس جمهور اوباما در پاسخ به سؤال در مورد اظهارات هفته گذشته جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا، مبنی بر این که فرستادن قوای نظامی برای مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی تحت غور قرار داشت، گفت وظیفه اوست که در مورد امکانات مختلف آن فکر کند. از جانب دیگر رئیس جمهور اوباما روز یک شنبه در جلسه 20 کشور صنعتی جهان یا G20 در برسبن استرالیا در رابطه با سوریه گفت به رئیس جمهور بشار الاسد هشدار داده است که نظامیان سوریه نباید تیارات جنگی امریکا را که در عملیات ضد شورشیان دولت اسلامی فعالیت می کنند هدف قرار دهند.
ما زمانی که برای حمله بر گروه دولت اسلامی از حریم سوریه استفاده کرده ایم با رژیم سوریه در تماس شده ایم. اما فراتر از آن انتظار شمولیت ما در یک ائتلاف با اسد نمی رود. او در آن کشور از اعتبار برخوردار نیست.
ولی وی قبول نمود که نوعیت دیپلماسی آن است که واشنگتن با برخی از رقبای خود برای آوردن صلح به آن کشور جنگ زده فعالیت می کند.
در یک مقطع زمانی مردم سوریه و جوانب زیردخل دیگر به شمول منطقه ترکیه، ایران و حامیان اسد مانند روسیه باید در یک دیالوگ سیاسی شامل گردند.
حدود 1400 عسکر امریکا تاکنون در عراق موجود است. رئیس جمهور اوباما اجازه فرستادن حدود 3100 عسکر دیگر را نیز داده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان نسرین محمود عزیزی با شماست. اما قبل از شنیدن برنامه گنج شایگان به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. رهبران اجلاس 20 اقتصاد بزرگ جهان برنامه ای را برای افزایش تولیدات ناخالص داخلی جهانی که به بیش از 2 تریلیون دلار با سرمایه گذاری در زیربناها و افزایش تجارت آزاد در جریان 5 سال منتشر نمودند. مایکل برون، خبرنگار صدای امریکا از برسبن استرالیا، در زمینه گزارش دارد که برگردان آن را باز هم نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
در این سند همچنان بر اقدام قاطع در برابر تغییرات اقلیم و پشتیبانی از واکنش بین المللی به از بین بردن ایبولا در غرب افریقا تعهد شده است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا در صحبت روز یکشنبه در ختم اجلاس جی 20 در برسبن استرالیا گفت کشورها با نظارت بر اجرای تعهداتشان برای افزایش رشد در برابر یکدیگر پاسخگو خواهند بود.
This year the G20 has delivered real practical outcomes and because of the efforts that the G20 has made.
امسال اجلاس جی 20 نتایج واقعی و عملی را ارائه کرد و به خاطر مساعی که جی 20 به خرج داد و در 48 ساعت اخیر به اوج خود رسید، حقوق مردم در سراسر جهان بهتر شده می رود و این همه در آن مورد است.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت پیشرفتی که در اجلاس رونما گردید شامل ایجاد مشاغل بیشتر به امریکاییان، برداشتن گام‌های به سوی یک سیاره پاکتر و سالمتر و پیشرفت به سوی حفظ حیات نه تنها در غرب افریقا بلکه در سایر جهان می باشد. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا علاوه کرد که در حالی که ایالات متحده و برتانیا اقتصادهای جهان را رهبری می کنند، عملی کردن مراحل تصویب شده این اجلاس در برابر دید همه کشورهای عضو برای رشد قرار داده خواهد شد.
من فکر میکنم هر کشوری که اینجا آمده است و چیزهایی از لحاظ کمک به تقویت رشد طور مثال امضای معامله تجارتی گفتند، ما میتوانیم دوام رشد و انکشاف را مشاهده کنیم.
دیوید کامرون اظهار داشت اقتصاد بطی حوزه یورو، وضعیت در اوکراین و نگرانی های صحی از ناحیه ایبولا میتواند همه مساعی برای رشد و انکشاف را تحت شعاع قرار دهد. اجلاس جی 20 که 85% اقتصاد جهانی را نشان می دهد، درگیر رشد ضعیف اقتصادی در چین و ژاپن است. در اروپا، اقتصاد حوزه یورو در آستانه رکود اقتصادی دیگر قرار دارد. داستان‌های رادیو آشنا. تذکره نوشته سپوجمعی زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. جهان به 5 متر مربع تقلیل یافته بود. روشنایی و نور جهان در یک درز دروازه متراکم شده بود. شب و روز با روشنایی چراغ نیلی هم رنگ شده بود. درخت خواب پیچیده شده، یک صندلی، یک اشتوب، یک بوتل تیل خاک و اشیای خردریزه دیگر اینجا و آنجا هستی آن جهان را می ساختن. تعفن غیر قابل تحمل بشری که نتواند از 4 دیوار کوچک و بسته خارج شود و همه نیازهایش را در همان 4 دیوار کوچک و بسته رفع نماید، آن جهان را اشغال کرده بود. آواز خفه پاهایی که در برف گور می رفتن بلند شد. کلید در قفل چرخید، در باز شد. بوی و برف و سرد که انگار پشت در از ساعتها کمین کرده بود به درون دوید. آواز پر از زیر و بم و تازه بالغ از پته صندلی بلند شد. آمدی ننه؟ هان، فدر جان آمدم. فضای جهان تغییر کرد، شاد شد، انگار در کلمه پدر جان همه نوازش های جهان متراکم شده بود و ذرات این نوازش ها در یک آن در همه گوشه و کنار فضای آن جهان تاریک و متعفن خزیدند و به رقص در آمدند. موزه های رابری آبی رنگ و پربرفش را کشید و در کنار دیوار گذاشت. چادر نماز خالخالی خاکستری رنگش را تکاند و بر میخ آویزان کرد. موها و چادرش هم رنگ بودند. یک بار شتابان سوی دیگ و اشتوب دوید، انگار خودش خطای مرتکب شده باشد. پرسید: چیز نخوردی پدر جان؟ آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی از پته صندلی بلند شد. چیز دلم نشد. شکوه آمیز گفت: یک چیز میخوردی پدر جان؟ و سوی لگن بزرگی که پای دیوار گذاشته شده بود دوید، به آن که بلگن ببیند آن را برداشت، دویده از اتاق بیرون شد. یک سال و 3 ماه و 8 روز بود که بینی ننه به این تعفن عادت کرده بود و این کار هر روزش بود. وقتی به اتاق بازگشت، باز شکوه آمیز گفت: یک چیز میخوردی پدر جان؟ ننه وقتی پسرش را ناز میداد او را پدر جان مینامید. ننه همیشه پسرش را ناز میداد. ننه همیشه پسرش را پدر جان مینامید. باز کلمات پدر جان به ذرات لایتنهایی محبت آمیز مبدل شدن و در کنج و کنار آن جهان شناور شدن و بوی خاک و سبزه دی را به بینی پدر جان آوردن و او را از آن جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود بیرون راندن و به تاخت و تاز روی خر خاکستری رنگش که هر وقت پشتش می نشست گرموی شکم نرمش را در بندهای پاهایش احساس می کرد وادار ساختن. پدر جان به اختیار بندهای پاهایش را لمس کرد. خشک و لاغر بودن. بعد خر خاکستری رنگش را دید که در یک آن به پارچه های متعدد و خونالود مبدل شده است و دید که هر پارچه آن می جنبد و آن پارچه های جدا از همه گوشت برای زنده ماندن تلاش می کنند. دلش بد شد و همان حالت بهش دست داد که هر باری که به آن به یاد آن روز می افتاد برایش دست می داد. همان روزی که با انفجار زمین دهشان می‌خواست به آسمان بپیوندد. باز از پته صندلی آواز پر از زیر و بم و تازه بالغ بلند شد. در بیرون چی که بود ننه؟ هیچ، تلاشی تذکره و اسناد. اسناد، تذکره و اسناد همیشه انعکاس رعب آور در ذهن پدر جان داشت. ننه اگر تذکریم دادین نمی ماند؟
این صحبت همیشگی مادر و پسر بود و هم حسرت همیشگیشان. اگر تذکره در دی نمیمان، اگر تذکره در دی نمیمان. باز ننه مثل هر بار دیگر با احساس تقصیر عظیم جواب داد، همین که تو را زنده کشیدم بسیار است، بسیار. و این کار با خودش گپ بزند ادامه داد، کاش که می ماندم تو را هم با خود به کو ببره. وقتی پدرت رفت گفت منم ماندم، خدا خدا مرا خدا زد. هفته وقت می دیدی، روشنی را می دیدی، یک سال و 3 ماه و 8 روز میشه که روی روشنی را ندیدی، استخوانایت بوده. جملهش را مثل همیشه ناتمام گذاشت، چادرش را روی چشمانش گرفت. چند لحظه بعد باز ادامه داد، حالا تا چی وقت اینجا می نشینی؟ پوده شدی. همان آواز از پته صندلی بلند شد، برو برم یک مصنا بگیر. چی بگیرم؟ یک تذکری دیگه. و آن آواز پر زیر و بمتر شد، انگار خروس برای بار اول تلاش میکرد که آزان بدهد. یک تذکری دیگه، یک تذکری دیگه. تا اوجه چطور برم؟ تو را تا اونجا چطور ببرم؟ در آن میبرنده؟ کی باور میکنه که تو 15 سال هستی؟ کاش که قدت خرد میماند. و جمله اش را تکمیل نکرد، ننه کمتر میتوانست جمله هایش را تکمیل کند. بسیار گپایش ناگفته مانده بود، همه گپای ننه ناگفته مانده بود. هر وقت میخواست چیزی در این باره بگوید، انگار همه کلمات در درونش جست و خیز می کردن و سوی دهانش هجوم می بردن. انگار همه کلمات کتله ای را می ساختن و راه گلوی ننه را می بستن. انگار همه کلمات بغضی می شدن و چشمان ننه سرازیر می شدن و در چادرش نابود می شدن. پدر جان چشمانش را بست و لحاف صندلی را تا زیر گردنش کشید. هر وقت درهای چشمانش را می بست، درهای دیگری برویش باز می شدند. از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود بیرون می جست و در جهان پا می گذاشت که در آن بوی توت پخته و آواز مستی دریا به هم می آمیزد و آدمی را در یکی از آن لحظات کوتاه و نادر قرار می دهد که به خاطر به جهان آمدنش سپاس گذار می شود. پدر جان همان طور که چشمانش بسته بود طعم توت پخته را زیر دندانهایش احساس می کرد. پشت خر خاکستری رنگش می نشست و تاخت و تاز می کرد. روی تخته سیاه و کهنه مکتبش چیزی می نوشت. روی چوکی های شکسته و ریخته صنفش می نشست و در سایه سرد درختان توت از دنبال پدرش می دوید و در کف پاهای عریانش توت های رسیده و ریخته می چسبیدن. باز به صنفش می رفت. معلمشان عزت الله خان را می دید که روی تخته سیاه و کهنه سن می نویسد وطن ما افغانستان است، ما افغانستان را دوست داریم، افغانستان کوههای بلند دارد. و عزت الله خان از ارسی بیرون را می دید، کوها را می دید و خودش را از وجود آنها مطمئن می ساخت. عادتش بود. انگار این اطمینان رضایت آرامشی به او می بخشید. همسنفانش هم کوها را می دیدن. از همه ارسیای سنفشان کوها معلوم می شدن. ننه همچنان که چشمانش باز بود و اشتوب را پمپ می کرد در جهان دیگری بود. همیشه همین طور بود. ننه با چشمان باز خواب می دید. 4 پسر و 1 دخترش را می دید که پیش از آن که راه بروند کبود شدن و مردن. آره، پیش از آن که راه رو شوند کبود شدن و مردن. و آن وقت تنها پدر جان که از مرگ رسته بود به نظرش عزیزتر می شد و گاه از زیر چشم سویش می دید که چشمانش را بسته است و گردنش روی بالش کج شده. انگار خواب می دید. وقتی به حلقه‌های کبود دور چشمان پدر جان می دید متوجه شد که رنگ پدر جان روز بر روز سفیدتر شده می رود. یک نوع سفیدی کاغذگونه. آن وقت با چشمان باز خوابهای وحشتناک می دید. یک بار تراکم خوابهای وحشتناک او را وادار به گرفتن تصمیم دیوانواری کرد که تا آن روز جرأت گرفتنش را نداشت. انگار این خوابها چیزی را در درونش منفجر ساختند و او را در همان موقعیت شادی قرار دادند که آدمی برای رسیدن به هدف نیروی بسیار فوق خودش به یک بارگی در خود کشف می کند و از توانایی خود متحیر می شود. ننه تقریبا فریاد زد: میرم تسکریت میارم. پدر جان با بیحالی چشمانش را باز کرد و دوباره در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود و بوی پیاز سرخ کرده و تیل خاک آن را بیشتر غیر قابل تحمل ساخته بود سقوط کرد. بی اختیار گفت: راستی؟ ننه ندانست که در راستی پدر جان چی بود که یک جای از درونش را سوخت و همه ناممکنه ها را به نظرش یک بار ممکن ساخت و استوار ادامه داد: از کابل تا اونجا چقدر راست؟ هیچ نیست، میرم. اگه موتر نره پیاده میرم. جایش یادم هست، پالوی ارسی زیر قرآن شریف ماندیمش. اگه همه جهان زیر روی شوه تذکره تو را چیز نمیشه. امروز 3 شنبه است، جمعه میرم، 5 شنبه پس میایم. غم نخو. کلمات اعجازشان را کردن. آره، کلمات اعجازشان را کردن و همون برقی در چشمان پدر جان درخشید که ننه به آن که خود بداند از 1 سال و 3 ماه و 8 روز در جستجویش بود و برای احیای آن در چشمان ناامید پدر جان فشانی می کرد. مادر و پسر، کوچکی، تاریکی و تعفن جانشان را از یاد بردن. روز جمعه صبح وقت ننه با خریده های بزرگ و کوچک آمد. کچالو، روغن، پیاز، تیل خاک، نان خشک همه را پای دیوار تکیه داد و آخرین دستورهایش را به پدرجان داد که مبادا خود را گرسنه نگه دارد، مبادا بعد از 1 سال و 3 ماه و 11 روز و سرش بزند که بیرون رود، مبادا سربازان تلاشی تذکرهش را طلب کنند، مبادا 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 های دیگر. پدرجان انگار از فاصله های بسیار بسیار دور از آن سوی جهان آواز ننه را جسته و گریخته می شنید. به آن که واقعاً به دستورهای ننه گوش دهد، با چشمان باز خواب می دید. می دید که از کنار ارسی خانهشان می گذرد. روی پنجه پاهایش می ایستد، دستش را سوی رف بلند می کند و از زیر قرآن شریف تذکره را می گیرد. پوش تذکره اش نارنجی است. تذکره پدرش هم همانجاست. تذکره پدرش را باز می کند و پدرش را می بیند که دستار بسیار بزرگتر از سرش به سر کرده. انگار از فاصله های بسیار دور سوی او می دید. انگار نور چشمانش را می زد. پیشانیش پرچین است. لبان باریکش روی هم فشرده شدند که مبادا لبخند بزند. کنار عکس می خواند. چشمان میشی. پوست گندمی. قد بلند. یادش آمد که از وقت مکتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، همیشه تذکره پدرش را با کنجکاوی لذت بخش می خواند و وقت پدرش که خود خواندن نمی دانست کنارش می بود، با حیرت آمیخته با شادی و رضایت پدرجان را می دید. انگار پسر تلسم پیچیده و دشواری را می‌خواند. یک بار بوی پدرش ببینی ارزد. پدرش بوی خاک می داد. همیشه بوی خاک می داد. انگار از خاک ساخته شده بود یا از زیر زمین برآمده بود. بعدها یک روز وقت پدرش برایش گفت که خدا آدم را از خاک ساخته، پدرجان به پندار خودش پی برده بود که چرا پدرش بوی خاک می دهد. ننه روی پدرجان را بوسید. عضلات روی پدرجان زیر لبان ننه مرتعش شدند. ننه احساس کرد که چیز در قفس سینه‌اش آتش گرفت. خواست باز هم توصیه‌هایش را به پدرجان بکند و باز هم بگوید که مبادا پریشان شود، مبادا از خانه براید و مبادا سربازان تذکرهش را طلب کنند، مبادا او را بار موتره کنند و به جای نامعلوم ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگی بیاید، مبادا مبادا. اما باز هم انگار همه کلمات در درونش جست و خیز کردن و سوی دهانش هجوم بردن، انگار همه کلمات کتله را ساختن و راه گلوی ننه را بستن، انگار همه کلمات بغضی شدن، بعد عشق شدن و از چشمان ننه سرازی شدن و در چادرش نابود شدن. وقتی در بسته شد و آواز قدم های ننه که در برف شرشر می کردن به گوش پدرجان آمد، پدرجان اطرافش را دید. انگار بار اول بود که متوجه شد که 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که جهان برای او به 5 متر مربع تقلیل یافته است. 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که بیرون را ندیده است. آدم غیر از ننه‌اش را ندیده است و آواز غیر از آواز ننه‌اش نشنیده است. احساس سرما کرد و به جایش در پته صندلی نشست و لحاف را تا روی شانه های لاغرش کشید. پدرجان مانند حشره محبوسی از آنچه ننه برایش کنار دیوار گذاشته بود تغذیه می کرد و آنچه را باید در لگن کنج دیوار دفع می کرد. فضای اتاق متعفن شده بود و این تعفن پدرجان را نمی گذاشت حتی در خواب با چشمان بسته به سیر و سفر در دره هایی که بوی توت پخته می دادند بپردازد. پنجشنبه گذشته بود، سه‌شنبه شده بود و ننه باز نگشته بود. پدرجان آرام و قرار نداشت. اگر می نشست دلش می خواست بیستد، اگر می استاد دلش می خواست بخوابد، اگر می خوابید دلش می خواست قدم بزند و با بی‌صبری انتظار شب را می‌کشید و در تاریکی شب آرام و بی‌صدا لگن مدفوعش را در کوچه خالی می‌کرد و در آغاز با عجله در جهان خودش که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود می‌خزید. بعدتر تنها دلخوشیش این شده بود که شب در تاریکی آهسته لگنش را بگیرد و با پاهای لرزانش کوچه برود و آن را خالی کند. کوچه افسونش می کرد. حرکاتش در کوچه با تعنی می شدن تا بهانه‌ای برای بیشتر ماندن داشته باشند. کوچه هم تاریک و تنگ و متعفن بود. پدرجان با کنجکاوی لذت آوری دیوارهای نمناک کوچه را تماشا می کرد، ارسی های بسته را تماشا می کرد و به مجرد که آواز پای ره گذری به گوشش می آمد. با قلب و پاهای لرزان می دوید و به جهانش پناه می برد. ده روز از وعده ننه گذشت و ننه نیامد. خوراک پدرجان رو به اتمام بود و یک روز صبح پدرجان همانند جانور گرسنه ناتوان و وحشت زده آرام آرام با قدمهای نامطمئن از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود برآمد. توصیه های ننه را از یاد برد و به بیرون قدم گذاشت و تصمیم گرفت که از اولین ره گذر نشانی ایستگاه شمالی را بپرسد و با آنجا برود. بعدش را نمی دانست. آفتاب چشمانش را که به تاریکی خو کرده بودند می زد و سرش را به دوران می انداخت. به نظرش می آمد که هر چند لحظه بعد زمین از زیر پایش می رود، توازنش را از دست می داد، سفیدی برف چشمانش را می آرزد. به نظرش می آمد که برف های کنار راه از لکه های سیاه و سرخ متحرک پر است. دلش بد می شد. اولین ره گذر را که در را دید به آن که از او پرسش کند ترسید و به صورت غریزی رویش را با دو دستش پوشاند. ره گذر متوجه نشد. پدرجان حالت حیوان تنهایی را داشت که از کوهستان پایین شود و ناگهان خود را در میان آدم ها ببیند و از وحشت تردید و بلا تکلیفی بلرزد. همچنان که آهسته آهسته می رفت به توصیه های ننه می اندیشید که مبادا سربازان او را ببینن و تذکرهش را طلب کنن، مبادا او را ببرن، مبادا مبادا و مبادا. یک بار چشمان خیرش به 3 سرباز افتاد که تفنگ های براق و بزرگی بشانه و موزه های براق و سیاه به پا داشتن. انگار پدرجان افسون شد، بر جایش خشک شد، انگار جریان خونش از حرکت باز ماند، انگار مایع سرد و سوزانی از سوراخ های بینی و گوش هایش فوران کرد. همه نیرویش را جمع کرد تا رویش را بگرداند و بدود. رویش را گشتان اما دویده نتوانست. انگار پاهایش در دام نامرئی گیر مانده بودند. به آنکه بدود ناشیانه دست و پا زد. سربازان متوجه شدند. سر پدرجان را تراشیدند. به سر تراشیده پدرجان کلاه بزرگی گذاشتند. لباس کلفت سربازی به تنش کردند و تفنگ بزرگ و براق بشانه اش آویختند. موزه های براق و سیاه به پاهایش کردند. پدرجان در هیئت سرباز چیزهایی را دید که از دیدنشان وحشت داشت. خون را دید، آتش را دید، آدم های بی سر را دید، آدم های بی تن را دید. نوزادی را در گهواره دید که نیمه اش را سگهای گرسنه خورده بودند. در اول پدرجان چشمانش را با دستانش می بست و به دیوار تکیه می داد تا آنچی را نباید نبیند. بعدها و نظرش می آمد که با چشمان بسته هم آنچی را نباید می بیند. تا خواب خودش بر پدرجان غلبه نمی کرد، پدرجان از ترس نمی خوابید. شبها می نشست و چشمانش را باز می گرفت. بعدترها در خواب و بیداری به نظرش می آمد که آدم های بی سر و آدم های بی تنه، نوزادان نیم خورده از دنبالش می دوند. سر خود شروع به فریاد زدن و دویدن می کرد. در آغاز سربازان دیگر می خندیدند و مسخرهش می کردند. بعدها با درماندگی و هراس سویش می دویدند. بعد به نقطه خیره می شدند و به اندیشه هایی که جرأت گفتنشان را نداشتند فرو می رفتند. حالا روزها پدرجان در هیئت سرباز در کوچه های کابل سرگردان می گردند. هر چند قدم بعد مشت خاک از زمین بر می دارد و بو می کند. گاه هم ساعتها در ایستگاه شمالی می ایستد و کسی را می پالد. انگار منتظر کسی است. کودکانی که می شناسندش از دنبالش می دوند و می خندند. آلالو لالو بابوجی، از شمالی چی آوردی؟ یک تسکرگک نارنجی و پدرجان نازنازی. پدرجان نامش را فراموش کرده است، نام پدرش را هم فراموش کرده است. اگر کسی از او بپرسد نام چیست، میگوید پدرجان. اگر کسی بپرسد نام پدر چیست، میگوید قد بلند چشمان میشی. اگر کسی بپرسد اینجا چی میکنی، میگوید منتظر ننیم هستم. اگر کسی بپرسد ننت کجاست، سوی شمالی اشاره میکند. اگر کسی بپرسد چی میکند، میگوید تذکرم را میآورد. اگر کسی بپرسد تذکرت کجاست، انگار از فاصله های بسیار دور، از صدها کیلومتر دورتر آن را میبیند و با اطمینان میگوید آنجا در خانه ما سر رف زیر قرآن شریف. ننه باز نگشت و هیچ کس هم ندانست که آن نیرویی که با 40 سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود چگونه به یک بارگی سر بلند کرد و فوران کرد. همان نیرویی که گاه آدمی را در یک لحظه از زندگیش از جلد بشر عادی و ناچیز برای همیشه بیرون میراند و از او موجود برتر میسازد، هیچ کس ندانست که چگونه این نیرو در یک شام زمستان کنار اشتوب و دیگ پیاز سرخ کرده و در جهانی که با 5 کیلومتر مربع تقلیل یافته بود، از ننه موجود متحورتر از متحورترین مردان ساخت. و هیچ کس ندانست که ننه چگونه به تنهایی در رهای یخبندان را عبور کرد، کوهپایه های خالی از آدم را که کنام حیوانات شده بودند و دیگر در آنها نه آب آبادانی بود و نه بانگ مسلمانی در نوردید و خودش را به خانه ویرانش رساند و از آنجا که می دانست تذکره پدرجان را گرفت. پدرجان هم ندانست که همان پنجشنبه که ننه از شمالی به کابل می آمد، موترش را ماین منفجر ساخت و ننه را به پارچه های بیشمار تبدیل کرد. پدرجان ندانست که سربازانی که آن سرک را روفتند، بسته کوچکی یافتند که آن را با احتیاط و سوء ظن باز کردند و در آن یک پارچه تلخان سنگ شده و یک تذکره یافتند. تذکره را باز کردند و خواندند شرف الدین ولد شیر محمد 10 ساله سال 1357. اینها را پدرجان ندانست. پدرجان همچنان منتظر ننه‌اش است و نامش را از یاد برده. اگر شما پدر جان را دیدید برایش بگویید که نامش شرف الدین ولد شیر محمد است. شرف الدین ولد شیر محمد. شرف الدین ولد شیر محمد. پایان داستان امشب ما.